به 4 سال بعد و انتخابات بعدی. در حال حاضر اونها اکثریت رو در سنای آمریکا در اختیار دارن. رئیس جمهور آمریکا که از حزب دموکرات خواهد بود به احتمال قریب به یقین قادر نخواهد بود بدون گرفتن رضایت نمایندگان سنا یا داشتن اکثریت در سنا برنامه‌های انقلابی در پیش ببره. مثلا شورای عالی قضایی رو تعدادش از 9 تا به 14 تا افزایش بده، چرا که در شورای عالی قضایی آمریکا حالا محافظه‌کارها به نسبت 6-3 جلو هستند، و یا اقداماتی از این دست. اینها امکان پذیر نخواهد بود. حتی در اتخاذ سیاست خارجی نیازمند تایید کسی هست که سنا در کمیته روابط خارجی به اون رأی موافق میده. آقای بایدن سالمندترین رئیس جمهوری است که آمریکا در تاریخ خودش انتخاب کرده و به نظر نمیرسه که به دور دوم کشیده بشه کار او. بنابراین جمهوری خواها فکر میکنن بتونن قضیه کارتر رو در 42 سال پیش تکرار بکنن و از حالا نماینده ای داشته باشن که در 4 سال بعد بتونه کاخ سفید رو اشغال بکنه دوباره، و احتمالاً در این فرصت تلاش بکنن که فاصله شون رو با حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و به مرکز سیاست نزدیکتر بکنن. آقای ترامپ یکی از اشکالاتی کارش داشت این بود که سیاست آمریکا رو شاید بیش از اندازه به سمت راست گرایش داد.
بسیار ممنون آقای علوی. باز هم اول پیامدهای همین شکایت تیم حقوقی رئیس جمهوری فعلی آمریکا دونالد ترامپ رو و تأثیرش رو بر روی بازارها باز دنبال کنیم در داخل خود آمریکا. اگر این روند در واقع اعتراض ها و شروع شدن پروسه حقوقی این شمارش آرا ادامه پیدا کنه و شکل به اصطلاح جدیتری به خودش بگیره، به نظر شما چه تأثیری بر روی خود بازارهای داخلی آمریکا خواهد گذاشت؟
خب طبیعیه با توصیفی که شما انجام دادید، هر عدم اطمینانی هم هر عدم تعینی نسبت به آینده، حالا یا کوتاه مدت یا بلند مدت، مهمترین متغیر در اینجا نرخ دلار رو دچار نوسان میکنه. کما اینکه ما همین الان اگر نگاهی بیندازیم به فرزند نمودارها و به اصطلاح اون نوسانهای بازار، متوجه میشیم که فرزند نرخ دلار در مقابل یورو کاهش پیدا کرده و در روزهای اخیر این شدتش بیشتر شده. بنابراین اگر این چالش و مالشی که الان بین جمهوری خان و دموکرات ها هست نتونه فیصله یا به زودی، طبیعی است که بازارهای مالی دچار این نوسان خواهند شد و بعد به هر حال دارایی ها از این بازارها خارج خواهد شد و به بازارهایی خواهد رفت که اونجا سرمایه گذاران احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. البته باید در نظر داشت که این نوسانی که ما در رابطه میان دلار و یورو یا سایر ارزهای بین المللی مثل پوند میبینیم، این کاملا متفاوته از اونچه که در ایران اتفاق میفته که این هم در به اصطلاح نوبت بعدی در خدمت شما خواهم بود در توضیح.
بسیار ممنون آقای گوهرزاد. شما در آمریکا هستید، برای شنوندگانمون شاید خیلی روشن نباشه که دقیقاً تیم حقوقی آقای ترامپ قرار هست از چه چیزی و چه مشکلی در خصوص این شمارش آرا شکایت کنه و قرار هست چه چیزی رو الان صحبتی که آقای ترامپ میکنه و شاکی هست و تیم حقوقیش هم همینطور، قرار هست به چه چیزی شکایت کنن، از چه چیزی در واقع اون رو ببرن در دادگاه محلی و اگر حتی اگه بشه به دادگاه عالی آمریکا.
ببینید مسئله که وجود داره اینه که آقای ترامپ آگاه نیست که این مراحل چگونه است. تیم حقوقی که همکنون داره ایشون رو باید آگاه بکنه که این مراحل چگونه خواهد بود. آقای بن گینزبرگ که وکیل آقای بوش بودن در سال 2000 و ایشون رو به پیروزی رسوندن، در این چند روز مراحل رو اشاره کردن که اگر شما میگین در ایالت فرض کنیم پنسیلوانیا این مشکل رو داریم، باید از نظر ساب قانونی ثابت کنیم که اونجا تخلف قانونی انجام شده. مثلا ایالت پنسیلوانیا که ایشون قبولش نداره و از اول اعتراض کرده، ایالت پنسیلوانیا در چند ماه گذشته قانونگذاران ایالتی که از هر دو حزب در اون هستن تصویب کردن شمارش آرا رو و دریافت آرا رو یک هفته افزایش بدن. این در دیوان عالی ایالتی هم تصویب شد و وقتی اینو بردن به دیوان عالی قضایی، دیوان عالی قضایی نخواست این رو بررسی کنه، کنار گذاشت. روز گذشته یک فوریت رو حزب جمهوری خواه در پنسیلوانیا بردش به دیوان عالی قضایی که آقای قاضی الیتو که نماینده رسیدگی به این کار بود برای اون منطقه، اعلام کردش که خیلی خوب این رأی ها رو کنار بگذارید، یعنی مخلوط نکنید، بیرون نریزید رأی هایی که پس از روز انتخابات اومده، و گذاشتن کنار. به این ترتیب گفته نشد که نشمارید، شمردن. و الان آقای ترامپ در مرحله ای که باید پیدا کنه در این قانون چگونه ایشون مثلا نباید پنسیلوانیا رو آقای بایدن بدن. خب اگر پنسیلوانیا رو پیدا کرد، حالا باید ببینه که نوادا رو چگونه نباید بدن. هر ایالتی رو که ایشون بهش اعتراض داره باید بره اول در نقش دادگاه های ایالتی، از دادگاه ایالتی اگر رأی رو مورد نظرش نبود ببره دادگاه استینا، اگر اونجا هم مورد نظرش نبود از دادگاه استینا ببره به دیوان عالی قضایی. آقای ترامپ یک بار چند شب پیش و همین روز گذشته گفت ما همه رو میبریم به دیوان عالی قضایی. دیوان عالی قضایی با این که به سود ایشون هست، همکنون 6-3 هست، درش یک عقلانیت و منطق وجود داره که این ماجرا دموکراسی آمریکا رو به باور من به این خطر نخواهد انداخت و به سوی این خواهد رفت. اگر آقای جولیانی و همراهانی که فقط میخوان ایجاد بحران بکنن از کنار آقای ترامپ برن کنار، شاید سردمداران حزب جمهوری‌خواه، اونایی که منطقی تر و معقول تر هستن، با آقای ترامپ بگن بازی تمام شد، یک دوره شما به پایان رسید، بفرمایید بیرون.
بسیار خوب. آقای تقی‌زاده، آقای گوهرزاد موارد و پروسه این روند شکایت تیم حقوقی دونالد ترامپ رو توضیح دادند. به نظر شما در اگر اینطور در نظر بگیریم که دادگاه‌های محلی و ایالتی به نوعی نتونن پاسخ بدن، آیا در نهایت این شکایت که الان مطرح هست دادگاه عالی ارائه بشه، واکنش دادگاه عالی چگونه خواهد بود؟
باید دید حالا کار بونجا خواهد کشید یا خیر. البته استدلالی که مطرح شد استدلالی است که وجود داره، ولی چقدر عقلی هست این رو بایستی که شورای عالی قضایی آمریکا تصمیم بگیرن. ایالتی که الان مورد بحث ما هست و شاید تنها ایالتی نباشه که مورد اختلاف قرار میگیره، آراد حداقل در یک یا دو ایالت دیگه هم ممکن است مورد اعتراض برای شمارش باشه، وضعیت خاصی داره. اولا تا 72 ساعت قبل آرای آقای ترامپ در پنسیلوانیا نزدیک به 700 هزار بالاتر از آقای بایدن بود. این نشون میده فاصله‌ای که آرای پست شده و شماره شده بعد از خاتمه رأی‌گیری چقدر ارزش داشته. بایستی به 24 ساعت پیش برسیم که ما دیدیم رأی بایدن این 700 هزار چاله رو که پر کرده هیچی، 29 هزار رأی هم جلو افتاده. در پنسیلوانیا هم فرماندار و هم قوه قانونگذاری محلی در اختیار دموکرات هاست. بعد تا اعتراضایی هم شده بود که در مورد شمارش آرا نمایندگان حزب جمهوری خواه رو به محل شمارش آرا راه ندادن و بعضی از این شیشه ها رو با کاغذ پوشاندن. این اعتراضات وجود داره، ولی با این وجود جنبندی من که انتخابات آمریکا را از زمان کارتر تا به حال دنبال میکردم این است که انتخابات به پایان رسیده و آقای ترامپ راه خیلی سختی رو برای طی کردن در پیش داره و امید او بسیار بسیار اندکه. برنده شدن او به نوعی شبیه برنده شدن در لاتاری یا بلیت بخت آزمایی است. آمریکایی‌ها یک ضرب المثل دارن که میگن وقتی که خانوم چاق خندید یقینا نمایش تمام شده، و حالا در آمریکا باید بپذیریم که نمایش پایان رسیده و انتخابات نتیجه قطعی خودش را اگرچه نشون نداده، ولی نشون داده که به چه سمتی قطعا حرکت خواهد کرد.
بسیار خوب. آقای علوی، با شما حالا خبرهای اقتصادی و پیامدهای اتفاقاتی که در آمریکا داره میگذره رو در ایران دنبال کنیم. به نظر شما الان بازارهای ایران چجور خواهد شد وضعیتش؟ نرخ دلار میدونیم که در این چند وقت خیلی بالا پایین شد. الان آخرین خبری که به دستم رسید میگه که صرافی ها تا 24500 تومان در نظر بگیرید که مثلا شاید کمتر از یک ماه پیش تا 32000 تومان هم بالا رفت، یعنی به نوعی واکنش مثبت نشون داده بازار ایران. چقدر این واکنش مثبت ایران واقع، یعنی میتونه بگیم که درست و با حقیقت اقتصاد ایران همخوانی داره؟
بله، شما به دقت مسئله هم نوسانات و بازار ارز رو گزارش کردید. اون چیزی هم که من پیگیری کردم همین موردی است که شما گفتید، منتها همزمان سایر بازارها مثل بازار سکه و طلا هم نشون میده که قیمت ها دچار کاهش شده. اما بیاد بیاریم که این کاهش قیمت ها هم از بازار سکه و طلا یا فرضاً بازار ارزهای خارجی، اینها یک واکنش روانیه. چرا؟ به این دلیل که در طی این فرضاً دو سه روز گذشته یا هفته های اخیر که متغیرهای اقتصاد ایران مثل فرضاً نرخ رشد اقتصادی یا تراز پرداخت ها یا فرضاً صادرات تغییری نکرده، همچنین چشمانداز ماه های آینده هم نشون نمیده که یک نوع خوشبینی در مورد متغیرهای بنیادی که اونا در واقع عامل تعیین کننده هستند در ارتباط با این گرایش این متغیرها که بالا برن یا پایین بیان، اینها تغییری نکردن. اون چیزی که میماند این است که این حد اکثر میتواند یک واکنش روانی باشد نسبت به اونچه که در امریکا میگذرد. و البته واکنش های روانی ما میدونیم که نسبت به تحولات سیاسی، حالا چه در بازار ارز، بازار سکه و طلا، حتی بازار سهام و بازارهای مالی که خیلی به اصطلاح متغیرهای نامتعین دارند و در اثر شوک و تکانهای اقتصادی اجتماعی سیاسی میتونن به شدت بالا و پایین برن، اینها پایدار نیستن. و برای همین هم گفته میشه که در حالا میان مدت، یعنی حالا به اصطلاح بگیم از فاصله یک سال، بیشتر از یک سال بازه زمانی یک ساله یا بیشتر، یا حتی اگر متغیرهای بنیادی چنان قوی باشن که بتونن متغیرهای روانی رو به پس برانن، حتی در کوتاه مدت اون اثر متغیرهای سیاسی یا اون به اصطلاح واکنش سیاسی روانی خونسا میشه و با بازگشت به زندگی عادی دوباره همون متغیرهای کلان مثل فرضاً رکود اقتصادی، مثل چاپ پول و افزایش نقدینگی، مثل فرضاً کاهش صادرات نفت و صادرات غیر نفتی، کاهش ورودی ارز، اینا هستن که در نهایت اون سرنوشت این متغیرها رو رقم میزنن. و در شرایطی که ما صحبت میکنیم اگر از این واکنش روانی صرف نظر بکنیم، هیچ نشانه، هیچ به اصطلاح عاملی نیست که ما رو متقاعد کنه که فرضاً بازار ارز دوباره دچار اختلال نخواهد شد و قیمت ارزهای بین‌المللی معتبر بین‌المللی دوباره بالا نخواهد رفت. کما اینکه در مقایسه بکنیم بین نرخ کالاهای اساسی در بازار و همچنین این نوسانی که در بازار ارز می‌بینیم که نرخ کالاهای اساسی اونقدر به اصطلاح نوسان نداره که در بازار ارز، بنابراین سرنوشت نهایی اقتصاد ایران رو اون ساختار متسلبش، اون رکودی که فراگیره، اون به اصطلاح عوامل بنیادی هستن که تعیین میکنن. و این به اصطلاح واکنش‌های روانی به تحولات بیرونی که دیر یا زود زائل خواهد شد و در نتیجه باید شاهد این بود که تورم دوباره سر نخ قیمت ارزهای بین‌المللی رو به دست خواهد گرفت و اونها رو به بالا سوق خواهد داد. چرا؟ برای اینکه یک اصلاحات اقتصادی پایدار و همچنین عمیقی ما نداریم. ما بجز مسئله متغیرهای بنیادی، ما شاهد این هستیم که اقتصاد ایران پاسخگو نیست، شفاف نیست. همزمان بیاد بیاریم که فساد گسترده حاکمه، فرار سرمایه از ایران حاکمه و تمام اینها دلایلی است که نشون میده که قیمت ارز الان یک واکنش روانی نشون میده و در آینده حالا یا یک ماه یا دو ماه دوباره به اصطلاح قیمت های ارزها در بازار ارز تهران بالا خواهد رفت.
بسیار ممنون آقای گوهرزاد. برگردیم باز به انتخابات آمریکا. همانطور که آقای تغیزاده اشاره کرد، شماری از جمهوری خواهان پشت دونالد ترامپ آمدن، چه با کمک مالی و چه حالا به صورت لفظی از شکایت او در خصوص روند شمارش آرا حمایت کردند. تا کجا جمهوری خواهان پشت او خواهند ایستاد؟ البته